بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی ادله است که طرفداران و پیروان ماتریالیسم دیالکتیک بر متحول و متکامل بودن معرفت انسان اقامه کرده اند. در گفتارهای قبل دو دلیل آنها را نقل و بررسی کردیم. دلیل اول این بود که فکر و معرفت و دانش انسان امریست مادی و از خواص دستگاه‌های ادراکی و از جمله از خواص مغز انسان است و چون همه پدیده‌های مادی در تحول و تکاملند، فکر و اندیشه و معرفت انسان هم در تحول و تکامل است، که این استدلال را نقد کردیم به دو وجه. دو تا نقد برش وارد شد، یکی این که علم، فکر، معرفت، اندیشه پدیده مادی نیست، غیر مادی است، و ادله این مطلب را که در فلسفه اسلامی بیان شده است نقل کردیم. و نقد دوم این بود که اصولا اگر فکر و معرفت یک پدیده مادی باشد و تابع قوانین حاکم بر عالم طبیعت، قوانین تکوینی، یک پدیده قهریست، اجتناب ناپذیره و نمی شود به بر اساس قوانین منطق یا قوانین معرفت شناسی دستورالعمل‌هایی را، آیین‌نامه‌ای را برای آن مقرر کرد و بحث ثواب و خطا در آن راه ندارد و مقیاس و معیار یا خطا سنج هم برای آن مطرح نیست. و حالان که بدون شک در باب فکر و معرفت انسان قوانینی است که می شود آنها را به کار گرفت یا به کار نگرفت و در آنها سهو و غفلت و اشتباه امکان دارد که انسان مرتکب بشود. و استدلال دوم این بود که چون متعلق معرفت انسان که پدیده های عالم طبیعت است، حالا در حوزه معرفت‌های مربوط به عالم طبیعت که البته ماتریالیزم دیالکتیک موجودی غیر از موجودات مادی را معتقد نیست، در هر حال استدلال این است که در مورد عالم طبیعت متعلق معرفت انسان که اشیاء طبیعی هستند متغیرن، متحولن، متکاملن و چون علم و ادراک باید مطابقت داشته باشد با معلوم و با مدرک تا صحیح باشه، پس باید علم و ادراک انسان هم متغیر، متحول، متکامل باشد، که این را پاسخ دادیم یا نقد کردیم این استدلال را به این که این مطابقتی که بحث می شود در باب علم و ادراک، این مطابقت با وجود نیست. البته تفاوت، تغییرات و دگرگونی های وجودی هم در ذهن انسان این گونه است که نمایش داده می شود، اما نمایش دادن، داده شدن تحولات متعلق و پدیده های طبیعی به این صورت نیست که صورت ذهنی تغییر کند به صورت دیگری، بلکه صورت جدیدی است که از اون وصفی که اون شی به صورت جدید پیدا کرده صورت برداری می شود. از باب مثال، وقتی که یک میوهی، مثلا میوه سیبی کال هست و یا کوچک هست، بزرگ می شود، رنگش تغییر می کند، مزهش تغییر می کند، این در عالم واقع و طبیعت متغیر می شود، متحول می شود، اون حالت قبلی دیگه وجود ندارد. یعنی اون مزه ای که قبلا کال بود الان دیگه نیست، اون رنگی که مثلا قبلا سبز بود الان دیگه نیست، ولی در ذهن صورت قبلی به صورت بعدی تحول پیدا نکرده. این از این، اگر مراد این باشد که چون خصوصیات و صفات اشیا تغییر میکنند پس ذهنم باید تغییر بکند، نه، در ذهن تغییر صورت ذهنیه نیست، اما نمایش ها و صورت های متعددی است که این صفات و حالت های مختلف را حکایت میکنند. و اما اگر مراد این استش که باید مطابقت داشته باشد، از نظر هر می شود این که این به لحاظ ماهیت، مثلا ماهیتش چیست، ماهیتش جوهر است یا ماهیتش کمیت است یا چیز دیگر، خب می گوییم بله، از نظر ماهیت صورت ذهنیه با شی خارجی مطابقت داره و ماهیت آن تغییر نمی کند. آنچه که تغییر می کند وجود آن است. پس بنابراین ماهیت ذهنی امر ثابتی است و منطبق است با ماهیت شیء خارجی که اون هم امر ثابتی است. و از نظر وجودی هم که عرض کردیم، صفات وجودی که صورت‌های ذهنی متحول نمی‌شوند. پس حاصل حرف این می‌شود که از حیث ماهیت، هم ماهیت ذهنی و هم ماهیت خارجی امر ثابتی است، متغیر نیست. و از نظر صفات وجودیه شیئی که در خارج هست متغیر است، اما در ذهن متعدد است، تعدد و تکثر است و نه تحول و تغییر. خب این دو دلیلی بود که قبلا بحث کردیم. دلیل سوم این است که گفتند در شناخت اشیا کافی نیست که حد و رسم آنها را ما بررسی کنیم و به دست بیاوریم، اونگونه که در منطق ارسطویی متداول و معتبر است که ما وقتی شناخت پیدا میکنیم یا به لحاظ حد است یا به لحاظ رسم است، تعریف های حدیث یا رسمی، بلکه علاوه بر این با باید روابط اشیاء را هم با هم دیگر ملاحظه کنیم و تأثیر و تأثری که اینا نسبت به یک دیگر دارن، این را باید مد نظر داشته باشیم. و این ارتباط یک دامنه بسیار گسترده ای دارد و هم عالم خارج، یعنی هم زمان گذشته را شامل می شود، هم زمان حال را و هم زمان آینده را. یعنی ارتباط یک پدیده با پدیده های زمان قبل، با پدیده های زمان حال، با پدیده های آینده. خب معلوم است که این ارتباطات را انسان نمیتواند در یک زمان به همه اینها واقف بشه و بررسی بکنه، بلکه به تدریج و به مرور زمان حاصل میشود. لذا در هر مرحله ای علم و معرفت یک امر نسبی است و به تدریج تکامل پیدا میکنه. بنابراین علم یک پدیده است که تحول پذیره و تکامل پذیره، اون هم به این دلیل که اگر ما برای شناخت یک شی ارتباط آن را با سایر اشیا و موجودات در زمان گذشته، در زمان حال، در زمان آینده در نظر بگیریم، پی بردن به این رابطه ها قطعا در یک زمان، در یک مرحله تاریخی حاصل نخواهد شد و به تدریج به بود دست انسان میرسه. بنابراین علم امریز متحول و متکامل. این را مرحوم استاد مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد اول صفحه 153 این استدلال را از طرف ماتریالیست ها نقل کردن. خب در نقد این استدلال عرض میکنیم که این مطلب که پدیده های عالم، موجودات، اشیا فی الجمله با همدیگه ارتباط دارند، این اصل این مسئله جای تردید نیست و کسی هم منکر آن نیست. اما اینکه این ارتباط یک ارتباط همه جانبه است، یعنی یک پدیده مثلا الف با همه پدیده های دیگر در گذشته و در زمان حال و در زمان آینده رابطه دارد، این یک ادعاییه که دلیل میخواهد، چون به لحاظ استقرایی که استقراییش وقت این گستردگی را برای ما بیان نمیکنه، همیشه محدوده. دلیل عقلی هم بر این مطلب که اقامه نشده. بنابراین اگر مراد این باشد که یک رابطه ایست همه جانبه، یک چیزی که الان هست، یک شیء معین با همه اشیاء در گذشته، در آینده، در زمان حال، این مدعایی است که اثبات نشد. با صرف نظر از این نکته، البته همون مقداری که تجربه آن را تأیید کرده و میکند که فل جمله ارتباط اشیاء با اشیاء دیگر برقرار هست، تأثیر میگذارد و تاریخ علم بشر گواهی بر این مطلب است، به خصوص در علوم طبیعی، این اصل این مطلب را اثبات میکنه و ما در این جهت سخنی نداریم، یعنی را قبول داریم. نکته مهم این است که این توسعه و تکاملی که در زمینه علوم بر اساس این بیانی که عرض کردیم حاصل میشود، این مثبت و مؤید نظریه تحول و تکاملی که مورد ادعای ماتریالیست هاست نخواهد شد. یعنی اینطوری نیست که معرفت پیشین به معرفت بعدی و پسین تحول پیدا بکند، چنان که مثلا در عالم طبیعت تحولات اینجوره که فرض با مثال نطفه حیوان یا انسان به حیوان و انسان دیگه، انسان و این حیوان و انسان متبدل می شود، متکامل می شود. در تکامل در باب علم اینطوری نیست، بلکه اون چیزی که رخ می دهد این استش که اگر چیزی حقیقت دارد همواره حقیقی است، یعنی اگر مطابق با واقع اون چیز که این مورد ادراک و معرفتی که مطابق با واقع همیشه اینجور. هرچند در مورد اشیا حقایق دیگری هم کشف بشه، بله این منافاتی ندارد که ما به یک اثری، خاصیتی از یک پدیده‌ای، از یک شیء پی ببریم و رابطه یا آن را با بعضی از اشیاء به دست بیاوریم که قبلا به دست نیاورده بودیم، ولی نه این است که اون معرفتی که قبلا پیدا کردیم از این شی، از یک جهاتی یا از یک روابطی که با اشیاء دیگه دارد، اونها متغیر بشوند. اینجوری نیست. حالا مثال بزنیم، مثال ساده. با معرفتی که ابتدایی که انسان معمولا دارد نسبت به آب، میدوند که این یک ماده ای است، یک جسمی است که سیاله و روانه، تشنگی رو برطرف میکنه و پاکیزه کننده است، برطرف کننده یه مثلا بعضی از آلودگی ها از بدن یا از لباس و امثال این است. خب این رو همه میفهمن، این یک معرفت ساده است. حالا موقعی که بر اساس تحولات علمی و مطالعات علمی، مثلا علم شیمی، به این نکته پی میبرن که ما آب از دو تا عنصر تشکیل شده است، از عنصر اکسیژن و هیدروژن. خب بله، این یه معرفت جدیدیه که به دست آوردن از این ماده حیاتی. اما اون معرفتی که قبلا حاصل شده بود، اون که متحول که نشده که اون تبدیل بشه به این معرفت جدید. این معرفت جدیدی است، در واقع یک خاصیتی است، یک جهتی است، یک جنبه است از چیزی که به دست آمده، و اون جهاتی هم که قبلا به دست آمده بود همچنان به قوت خودش باقیه. پس حقیقت یه امر ثابت، یعنی اینی که آب روانه است یک حقیقت است و این ثابت. این که رافع اطراف کننده تشنگی است، این یک حقیقت و این ثابت. این که آلودگی ها را پاک میکنه، پاک کننده از نظافت میشود، با اون آب چیزایی را تمیز کرد، این یک حقیقت و این ثابت. حالا یه چیز دیگر هم افزوده شده. پس این استدلال اثبات نمیکند اون مدعایی را که طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک میگویند که تکامل معرفت مثل تکامل در تحول و تکامل معرفت مثل تحول و تکامل در پدیده های مادی. نه، این اونجور نیست. این تکامل هست، منتها از به این معنا که یک جنبه ای از یک چیزی حاصل میشه که قبلا، یعنی به دست میاد، شناخته میشه که قبلا شناخته شده نه. خب این هم یک دلیل. دلیل چهارم این است که گفتند از مطالعه اجمالی تاریخ علوم بشری به دست می آید که علوم بشری در حال تحول و تکامل بوده و هستند. هیچ یک از رشته های علمی به یک حال باقی نمانده، بلکه به تدریج تکامل پیدا کرده، کامل تر شده. و این واقعیت تاریخی دلیل روشنی است بر تحول پذیری و تکامل پذیری معرفت و حقیقت. این استدلال را هم مرحوم استاد شهید مطهری در اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد اول، اون چاپی که بنده دارم صفحه 154، در واقع مقاله سوم میشه، این همه در مقاله سوم آمده. خب در مورد این استدلال هم عرض میکنیم که یک مغالطه ای در این به کار رفته است، یعنی استدلال مغالطی است، چون مقصود از تحول و تکامل علوم همیشه ربطی به تحول و تکامل حقیقت و معرفت از اون جهت که صفت نفس است ندارد. علوم دانش ها و رشته های معرفتی بشر تحول پیدا کرده، تکامل پیدا کرده، ولی این دلیل نمی شود که اون وصف نفس، اون صفت نفس، معرفت و علم، صورت علمی تحول و تکامل پیدا بکنه. مقصود از تحول و تکامل علوم که در این استدلال بیان شده یکی از این دو معناست. معنی اول این است که تکامل و توسعه معلومات بشر در مورد موضوعات مورد پژوهش، همونطوری که قبلا بیان شد، پدیده ای که در موضوعی که مورد مطالعه هست، مثلا در رابطه با آب، در رابطه با آتش، در رابطه با خاک، در رابطه با انسان، به زوایای جدیدی، به صفات جدیدی، به اجزاء جدیدی از موجودات و اشیاء عالم طبیعت واقف میشوند و این ادامه هم داره. اینو بهش میگوییم توسعه یه تدریجی و تکامل ارضی، یعنی عرض معرفت انسان به دلیل این یافته های جدید تحول و تکامل پیدا میکنه. معنی دوم که در علوم تجربی قابل توجه است این است که از یک نظر دیگری هم در علوم تجربی تحول و تکامل راه یافته و راه داره و ما میتونیم اون را بگوییم تحول و تکامل طولی. اون چیست؟ اون این است که روش علوم تجربی روش فرضیه و آزمونه. فرضیه مطرح میشود، آزمایش میشه و عرض میشود که اگر این فرضیه با تجربه، شواهد استقرایی و تجربی با اینا مطابقت داشته باشه و نتیجه عملی بدهد، بله اگر اینجور باشه اون وقت این میگوین که این فرضیه تبدیل میشود به یک نظریه علمی مورد قبول واقع میشه. اما میدانیم که منطبق بودن با تجربه، یعنی این فرضیه با تجربه مطابق باشه و نتیجه عملی بدهد، دلیل قطعی نیست بر اینکه این حقیقت دارد، یعنی مطابق با واقع، و احتمال خلاف در اون فرضیه ها به کلی از بین نمی رود و راه متعارف دیگری هم ما نداریم که بتوانیم صحت و سقم آن را بیازماییم و به دست بیاوریم. لذا به همین مقدار که فرضیه‌ای با تجربه ها و شواهد هماهنگ بود و مطابقت داشت به عنوان نظریه علمی تلقی می شود و یک قانون علمی به شمار میره. اما اگر احیانا با گذشت زمان فرضیه‌ای پیدا شد که در فرضیه قبلی اصلاحاتی ایجاد کرد یا اساساً با اون تفاوت و تباین داشت، اون را کنار می‌گذارد. اگر اینجور باشه و اون فرضیه جدید با شواهد و یافته‌های تجربی هماهنگی بیشتری داشته باشد یا اینکه نتیجه عملی بهتری را به بار بیاورد، این فرضیه جایگزین فرضیه قبلی خواهد شد و اون قبلی از دایره علم خارج میشه. اینجا میشه به تحول، یعنی یک فرضیه جای خودش را به یک فرضیه دیگری داد، یک نظریه جای خود را به یک نظریه دیگری داد و این یک امری است که تدریجیه و تکرار هم میشه، استمرار داره، تکرار میشه. لذا غیر از تحول عرضی که مقصود این است که یک ابعادی از یک واقعیت که متعلق علم است شناخته می شود، غیر از او چه بسا که در اون نظریه‌ای که قبلا به دست آمده نیز تحول رخ می دهد و نظریه جدیدی به وجود میاد. این در علوم تجربی معنا هست و فراوان بود، در غیر علوم تجربی هم هست، در معرفت های عقلی همینجوری گاهی یک نظریه‌ای پذیرفته می شود ولی به مرور زمان، با گذشت زمان ممکنه که نقض بشه و یک نظریه دیگری جای او رو بگیره. حالا در علوم طبیعی به هر حال این نمودها و مصادیق بیشتری داره. خب این درسته، این حرف صحیح است. ما در علوم تجربی و یا علوم دیگر این دوگونه تکامل را و دوگونه تحول را داریم، اما اینا چه ربطی به تحول به معنای فلسفی دارد؟ تحول به معنای فلسفی اونطوری که در پدیده های طبیعی رخ می دهد این است که چیزی به چیزی دیگری مبدل می شود، حالت قوه داره و این حالت امکان و قوه و استعداد مبدل به فعلیت میشه و دوباره اون صورت به صورت دیگری تبدیل میشود. این میشود اون تحول فلسفی در موجودات خارجی. اما اونچه که گفته شد، این دو تحولی که ما در باب علم داریم و قابل انکار نیست، ربطی به تحول فلسفی به اون معنایی که محل نزاع هست ما بین مکتب ماتریالیسم دیالکتیک و مکتب رئالیسم و دیدگاه فلاسفه اسلامی، ربطی به اون نداره. به هر حال این استدلال‌های چهارگانه ای بود که مرحوم استاد مطهری در کتاب اصول فلسفه را برای رئالیسم بیان کردن و نقد هم کردن. اینایی که عرض کردیم عمدتاً همون مطالبی بود که این استاد شهید و متفکر گرانمایه در کتاب مزبور مقاله سوم از مقالات اصول فلسفه و روش رئالیسم شون بیان فرمودن و نقد ها وارده. خب پس ما تا اینجا بحثمان در رابطه با رئالیسم و گونه های مختلف از رئالیسم در باب معرفت و شناخت به پایان رسید. هم رئالیسم کلاسیک رو بحث کردیم، هم رئالیسم انتقادی رو بحث کردیم و بعد هم به نظریه نسبیت در معرفت و در حقیقت رسیدیم و نسبی گرایی را یا تحول پذیری و تکامل پذیری معرفت را که به گونه ای در مکتب های مختلف مطرح شده بود، به خصوص در مکتب ماتریالیسم دیالکتیک بررسی کردیم. در تفکر و اندیشه کانت این را مورد بررسی قرار دادیم. پس ما از این بحث دیگه در واقع فاصله میگیریم، پرونده این بحث را میبندیم و با توجه به این که در مقابل رئالیسم، حالا با تفسیرها و تعبیرهای مختلفی که داره، مکتب ایدئالیسم قرار میگیره، یعنی رئالیسم که معتقد به واقعیت‌های عینی متعلقات علم و صور ذهنی است، در مقابل این مکتب، مکتب ایدئالیسم است که البته ایدئالیسم هم دارای معانی، کاربردها و تقریرهای گوناگونی است. انشاءالله در جلسه آینده به بحث ایدئالیسم خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.